رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح خیر شنوندگان گرامی، ساعت در دوشنبه هفته صبح است در امواج رادیوی آزادی، نشر دومی مجله بامدادی جمعه 27 ایول و من میرزا سلیم پور میزبانی برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. در آغاز از وضع آب و هوا، هواشناسان میگویند امروز در جنوبی تاجیکستان هوای صاف در دوشنبه و خوجند خوراق هوای کم ابر و در غرب باران کوتاه در نظر داشته شده است. انتظار می رود حرارت در خوراق و در غرب 19 درجه گرم شود. قرار است هوا امروز در خوجند تا 29، در دوشنبه 31، در کلوب 33 و در کرمانشاه تا 36 درجه گرم شود. امروز 27 ایول در لندن بازی های تابستانه المپیک افتتاح خواهد شد. امروز وزیر خارجه ژاپن کیچیرو گیم به با یک سفر 4 روزه وارد سوچی روسیه خواهد شد. 27 ایول سال 1980 محمد رضا پهلوی آخرین شاه ایران بعد یک نیم سال سقوط تخت و تاجش در غربت در بیمارستان نظامی در کنار قاهره مصر در سن 60 درگذشت. خوب، این بود آنچه که از روزهای 27 ایول مال تاریخ شده یا قرار است امروز 27 ایول سال 2012 اتفاق بیفتد. اما حالا سرخط اخباری که تو این ساعت علکه واقع شده است. یک واحد امان در روشان هدف حمله قرار گرفت. یک گروه بدخشی ها در واشنگتن اعتراض کردند. ارتش سوریه به حمله به حلب آمادگی میگیرد. در مسکو اعتراض نوی مخالفین دایر شد و در ختلان دادگاه یک ناظری پلیس آغاز شده است. تفصیلی خبرها، بی بی سی خبر داد که در بدخشان به یک گروه امان حمله شده است. بنا به این گزارش جمع اعضای این واحد تا 28 نفر بوده، 3 تن آنها زخمی شدند و به بیمارستان مرکزی ناحیه ونج انتقالشان دادند. سرنوشت بقیه معلوم نیست. این واحد در راه به سوی خاروق در روستای کلودی ناحیه روشان هدف حمله قرار گرفت. حدود 20 تن از تاجیکای مقیم آمریکا در نزد سفارت تاجیکستان در واشنگتن پیکت اعتراضی دایر کردند. آنها سول در ولایت بدخشان تحقیق بین‌المللی خشونت‌های اخیر و احیای خطوط ارتباط با این ولایت را طلب داشتند. دولت در این هفته در پی قتل یک ژنرال عملیات نظامی علیه جنگیان را در بدخشان آغاز کرد که بنا به حساب‌ها تا 70 کشته به جا گذاشت. ستاره جان محمد و یکی از اعتراضگران به رادیوی آزادی گفت از 24 ایول به این سو نمی‌تواند با پیوندانش در بدخشان تماس بگیرد. او گفت استفاده ارتش بدون ارائه امکان خروج به اهالی سوال‌های را باقی می‌گذارد که قصد اصلی حکومت چی بود. تفصیلات وضعیت بدخشان در ادامه برنامه. آمریکا گفت ظاهراً نیروهای صادق به رهبری سوریه بشار اسد با کشتار عام در حلب آمادگی می‌بینند. وزارت خارجه آمریکا گفت گزارش‌های معتمد درباره کاروان تانک‌های راهی حلب یکجا با حمله‌های هوایی بیانگر تشدید جدی تلاش‌های رژیم به سرکوب چریکی است که 16 هم باز علیه رژیم اسد با پا خسته‌اند. با گفته فعالان دیروز در حلب بیش از 30 نفر در نتیجه آتش توپخانه‌ها و حملات چرخبال‌ها کشته شدند. دیروز صدها تن از مخالفین روسیه در مرکز مسکو با طلب رهایی فعالان که ماه می در پی اعتراضهای عرفه رسمی ادای سوگند سوم رئیس جمهوری ولادیمیر پوتین بازداشت شدند تظاهرات کردند. در ارتکاب اعتراضهای روز 6 می که به درگیری با نیروهای پلیس بچید دست کم 14 نفر به مسئولیت کشانده شده، 12 تن آنها در بازداشت قرار دارند. پلیس میگوید در اعتراض دیروز تا 500 نفر شرکت داشت. سامانه‌های مخالفین شماره تظاهرگران را تا 3000 نفر میگویند. پاکستان دیروز مسیر تامین نیروهای ناتو در افغانستان را که از مناطق آشوب‌زده شمالی پاکستان می‌گذرد به دلایل امنیتی موقتاً بست. مقامات ولایت قبیله‌نشینی خیبر می‌گویند عبور ماشین‌ها از گذرگاه تورخم متوقف شده است. با گفته مقامات آنها اطلاع گرفتند که شاید علیه کاروان ماشین‌ها حمله انتحاری صورت بگیرد. با گوشتگیری سعودی واجدان شهرخانه پوشیدن حجاب در مسابقات دزیدو در بازی های المپیک لندن را منع کردند. فدراسیون بین المللی دزیدو گفت این ورزش کارخانمی 18 ساله باید طبق اصول این نوع گوشتی بدون روسری به میدان برآید. شهرخانه یکی از دو ورزشکار زن از عربستان سعودی است که برای بار اول به بازی های المپیک فرستاده شدند. سارا اتور که در آمریکا به وای رسیده است در دویدن به 800 متر نیز از سعودی نمایندگی خواهد کرد. مقامات سعودی تنها در پی فشار کمیته بین المللی المپیک و گروه های حامی حقوقی تجربه این سلطنت جهت اعزامی فقط و ورزشکاران مرد با بازی ها را انتقاد کردند، به این دو زن اجازه دادند تا در المپیاد لندن شرکت کنند. شهرداری دوشنبه به خاطر این نظارت به اجرای قرارش در مورد تنظیم نرخ و نوای بازارها در ماه رمضان کمیسیون ویژه تاسیس داد. طبق قرار شهرداری از 9 ایول به تاجران توصیه شده است که در ماه رمضان 1 کیلو گوشت را 29 سومانی، 1 خلطه آرد را 110 و 1 لیتر روغن را تا 8 سومانی فروشند. سخنگوی شهرداری شوکت سعیدو گفت اجرای این توصیه برای تمام بازارها حتمی است. و دادگاه در جنوب تاجیکستان با محاکمه پرونده ناظری منطقوی پلیس ناحیه یوان مشرف علیف با اتهام شکنجه شروع کرده است. یک ساکن نابالغ روستای کلاباد یوان روزی 29 اپریل بعد بازپرسی از سوی مشرف علیف خود را اوویخ والدانی او در پی با مقامات شکایت بردند. شنونده عزیز، این بود خلاصه اخبار مهم این ساعت. برای دریافت اخبار بیشتر سری بزنید به ozodi.org سامانه ما در اینترنت. اما حالا برای رفع خستگی شما از این سری اخبار گوش دهید به گوشه ویژه در حاشیه خبرها.
در حاشیه خبرها،
پاسخ رئیس خدمات علاقه تاجیکستان بیگ ظهورف به سوال چرا علاقه با خروف قطع شده است؟
سبب قطع شدن علاقه در شهر خروف البته این سبب های فنی است، لیکن من شهر میگم سبب فنی داخل خروف اینه که اشتراکچون عملیات خطی نوری که علاقه میگذرد از طرف اشتراکچون تیر رسیدگی شما میدونید که خط نوری با واسطه هوا میگذرد. یکان سپارش نیست، یکان وزارت به ما حقوق فرمان دادن علاقه را قطع کردن ندارد. فقط فنی است، در روزهای نزدیک باید که سبب فنی برطرف خواهد.
و شنوندگان گرامی، اکنون یک نگاه به سرخط مطالب این نشر مجله بامدادی جمعه 27 ایول. ارتباط با بدخشان را مگر تیری دایدو خط کرد؟ شرح این نوبت هم زید و نقیز رئیس خدمات علاقه. پایان بحران خروف هنوز نزدیک نیست. چرا راه های صلح‌آمیز حل مسئله در بدخشان استفاده نشد؟ قتل عبدالنظر فقط بهانه بود. مطبوعات جهان درباره حوادثی که در بومی جهان میگذرد. پایان اوربانیزاسیه، ایست کردن روند شهری شوی در تاجیکستان و بازی های المپیک لندن در چند رقم 16 در این بین البته شماره حیات تیم المپیک تاجیکستان است. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. رئیس خدمات علاقه تاجیکستان که با شرح‌های زید و نقیز و بحث برانگیز ماجراهای مربوط به این نهاد معروف است، در شرح قطع شدن رابطه تلفنی با خروف گفت رابطه به علت به یک سیم برخوردن گویا تیری دایدو آسیب دیده است. بیگ ظهورف با کدام دستور ویژه قطع شدن ارتباط تلفنی و اینترنتی با خروف مرکز عملیات نظامی علیه گروه‌های مسلح در بدخشان را رد کرد و گفت این یک علت فنی است که ربطی به این عملیات ندارد. ادعایی که البته کم کسی باورش میکند. از دوشنبه خبرنگاری آزادی شهلای گلخواجه گزارش میدهد.
بیگ ظهورف رئیس خدمات علاقه تاجیکستان سبب قطع ارتباطاتی تلفنی به شهر خروف را مشکل فنی خواند و گفت در پی عملیات نظامی خط اساسی نوری تخریب شده است. جناب ظهورف روز پنجشنبه 26 ایول ضمن نشست مطبوعاتی به خبرنگاران گفت که به خط برخوردن تیر باعث قطع علاقه شده است و جمله افزود
سبب فنی داخل خروف اینه که اشتراکچون همونجا که وای بدن نمیدون خیلی چینو نورد خط نوری که علاقه میگذرد از طرف اشتراکچیون تیر رسیدگی های شما میدونید که خط نوری با واسطه هوا میگذرد زیر زمین است. البته ما در آینده میخواهیم که خط نوری کابلوی که با ما خدمت میکنند باید که زیر زمینی البته باشند. سبب از شمی که ما رزرو نداشتیم، ما باید که در آینده همه کار را دیده باریم.
با گفته بیگ ظهورف در حال حاضر تلاش میشود که خط علاقه با بدخشان ترمیم بیند و احتمال میرود رابطه با منطقه در روزهای نزدیک امکان پذیر خواهد شد. این در حالی است که رابطه تلفنی با خروف ساعت 2 صبح یا 2 ساعت پیش از آغاز عملیات نیروهای حکومت تاجیکستان در بدخشان قطع شده است. جناب ظهورف افزود یگان نهاد به او هیچ گونه سپارش قطع علاقه با بدخشان را نداده است. با سوال آن که چرا تنها علاقه برای اهالی ولایت دستنورس است در حالی که برخی از منصبداران در این منطقه راحت از موبیل استفاده میکنند، بیگ ظهورف گفت آنها صاحب تلفن های گرانبهایند و همچنین زن های خود را خیلی دوست میدارند. در همین حال غفور ارکایف رئیس انجمن فراهم کنندگان علاقه موبیلی در تاجیکستان میگوید قطع علاقه با بدخشان مشکل فنی نبوده، به احتمال بیشتر به عملیات حربی ربط دارد، زیرا به گفته این مصاحب ما
هر یک شرکتی تامینگر علاقه مستقل است و دارای پایگاه های کامونیکاسیونی خود می باشد. چون شرکت ها از جهت تکنیکی وابسته همدیگر نیستند، متناسبان با آسیب دیدن خط نوری قطع علاقه در تمام منطقه غیر امکان است.
اسامیدین اتایف مدیر اکادمی مجازی تکنولوژی های اطلاعاتی و کامونیکاسیونی ادعای بیگ ظهورف را در مورد بویک تیر کنده شدن خط اساسی نوری به اساس خواند و گفت
گمان میکند که تمام مردم نادانند و نمیدانند. همیشه دلیل های خنده آور آب میآورد و گویا که مردم قبول میکنند خط نوری نخی اصلا تورهای زیادی دارد که تا با تبر نبرند کنده شدن علاقه امکان ندارد. اگر هم که کنده میشد برقرار میکردند یا اینکه از کانال های ریزرو استفاده میبردند.
گفتنی در حال حاضر در بدخشان امکان استفاده از موبیل برای برخی از مقامداران وجود دارد. همچنین نفرانی که صاحب سیم کارت شرکت های موبیلی افغانستانند و تلفن های ماهواره ای دارند می توانند با مناطق دیگری کشور تماس بگیرند. رئیس خدمات علاقه تاجیکستان میگوید اخیرا از روسیه 150 تلفن ماهواره ای خریداری و به بدخشان فرستاده شده است تا که ساکنان این ولایت امکان تماس شدن با پیوندانشان در خارج کشور را داشته باشند. شهلا خواجه، رادیوی آزادی، دوشنبه.
خب علتهای اصلی قطع شدن رابطه با بدخشان در شرح زید و نقیض بیگ ظهوروف. دیروز رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمون یک هیئت رهبران بلندپایه نهادهای امنیتی افغانستان را به حضور پذیرفت و موضوع اساسی این دیدار هم وضع خارق و راههای همکاری کابل در این مسئله بود. دیروز سفارت آمریکا نیز با پخش یک بیانیه از وضع در خارق ابراز نگرانی کرد و خواستار دسترسی به اطلاع از این منطقه آشوب زده شد. قبلا سازمان امنیت و همکاری اروپا و روسیه نیز از حوادث بدخشان اظهار نگرانی کردند. با این حال کارشناسان امور میگویند بحران خارق ظاهرا برای درازمدت از گریبان دوشنبه گرفته است و میتواند پیامدهای غیر منتظره ای در بغل داشته باشد. گزارشی داریم در این باره از همکاری ما اسکندر خواجه میرزاده.
کارشناسان از مذاکرات میان هیئت‌های حکومت مرکزی تاجیکستان و نمایندگان محل‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان انتظارات زیاد ندارند. به قول آنها اگر سلاح به دستان به تسلیم 4 فرد متهم در کشتار ژنرال عبدالله نظرف آماده می‌بودند، این عمل همان روز اول به وقوع می‌پیوست. همین طریق حکومت تاجیکستان در مقابل مسئله دشواره یافتن راه بدیل مردم بدخشان قرار دارد که می تواند تطبیق با موفقیت این عملیات را تامین نماید. رئیس اداره امنیت ولایت مختار کوهستان بدخشان ژنرال عبدالله نظرف روز شنبه 21 ایول اثنای بازگشت از ناحیه ایشکاشیم به طور بی‌رحمانه به قتل رسید. مقامات پیروان فرمانده قطعه مرزی ناحیه ایشکاشیم طالب ایامبکوف را با این عمل متهم می‌کنند. ابتدای هفته روان دو نفر از افراد متهم در کشتار به مقامات سپرده شدند، ولی در صحبت با رادیوی آزادی طالب ایامبکوف گفت که مکان بود و باش دو نفر دیگر را نمی‌داند. طبق اخبار تاکنون تصدیق نشده یکی از این افراد متهم برادر او عاقل‌بیک است. همچنان ایامبکوف افزوده بود که به فکر او مقامات می‌خواهند نه تنها افراد متهم در کشتار بلکه تمام پیشوایان رزمندگان سابق مخالفین در بدخشان را بازداشت نمایند. احتمال تا حد تخمین ایامبکوف درست بود، زیرا تا امروز بر اثر برخوردها در بدخشان بیش از 60 کس کشته شدند و کسی باید جواب آن را دهد. روز سه‌شنبه نیروهای حکومتی سلاح به دستان را از شهر خاروق بیرون کشیدند، ولی سلاح به دستان به آن موفق شدند که مردم را بر ضد ادامه عملیات نظامی حکومت شور دهند. فعلا اکثر کل بدخشانی ها در داخل و بیرون از قلمرو این ولایت مختار اظهار می نمایند که طرفدار بازداشت و مجازات مسئولان کشتار ژنرال نظرف هستند، ولی در عین زمان آنها مخالف عملیات وسیع مقیاس نظامی در این استان می باشند که باعث قربانی زیاد میانی مردم بیگناه خواهد شد. شارحان به تجربه سال گذشته اشاره می کنند که هنگام عملیات محو دسته های علی بیدکی و ملا عبدالله در وادی رشت استفاده شد. به گفتی آنها حکومت توانست ثابت کند که نیروهای دولتی با مردم محلی اختلاف ندارند و هدف از این عملیات مجازات افراد متهم در کشتار بیش از 26 سرباز دولتی در دره کمراب است که ماه سپتامبر سال 2010 به وقوع پیوسته است. یک منبع آگاه از وضع بدخشان بر رادیوی آزادی گفت که احتمال حکومت تاکتیکی در رشت استفاده شده را مورد اجرا قرار داده، جستجوی سلاح به دستان را در کوه و دره های ولایت تا آخر ادامه دهد. در وادی رشت عملیات بیش از نیم سال دوام کرده با محو دسته های علی بیدکی و ملا عبدالله انجام یافت. آن زمان حکومت سلاح به دستان را از پایگاه های دائمی و راه های اکمالات محروم نموده با کمک اهالی محل ها در پی آنها شده بود. ولی رئیس جماعه تاجیکان شهر تویر روسیه مقیم میبلیف میگوید مشکل بدخشان را باید با راه های سیاسی حل نمود. به قول نام برده بحران کنونی از آن سبب سر زده است که حکومت و مجلس این ولایت نفوذ خود را از دست دادند.
آخر دولت باید با اینتلیجنس، با حکومت، با پارلمان بدخشان کار میکرد. نیکی متاسفانه که هر دفعه که در یکم ملاقات ها اشتراک میکردن همون کسانی که باز وظیفه گرفتن، خودی همون طالب این از خودی کنسپت کاری، خودی استرکتور کاری دولتداری نتغییر بود. نه اینتلیجنس در بدخشان آواز داشت آخر وقتا، نه پارلمان بدخشان.
واقعاً در دشوارترین سالهای مقاومت شهروندی تاجیکستان و بعد از آن هم پیشوایان ولایت مختار کوهستان موفق شده بودند که توسط مذاکرات بدخشان را از جنگ و جدال امین نگه دارند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
بله شنوندگان گرامی، سامانه‌های اجتماعی دروازه‌های نوان برای پیوستن به صفحه دوستان آزادی در اینترنت حتما از این وسایل استفاده برید، از جمله برای فهمیدن اخبار خارق. بحران خارق روز ششم است که در سرخط اخبار تاجیکستان و منطقه قرار داشته، در رسانه‌های خارجی نیز همچنان به طور گسترده بازتاب می‌شود. بی بی سی خبر داد که در بدخشان در روستای کلادی ناحیه روشن با یک گروه امان حمله شده است. 3 تن از ملی‌سوار زخمی شده، آنها را با بیمارستان مرکزی ناحیه ونج انتقال دادند. با این حال اکثر رسانه‌ها از مسدود شدن دسترسی به سامانه یوتیوب در تاجیکستان خبر می‌دهند. این اقدام در پی نشر شدن اخبار آلترناتیوی درباره حوادث خارق توسط این سامانه صورت گرفته. سامانه یوراژینت نوشت هدف این اقدام چون قطع کردن ارتباط تلفنی یا محدود کردن دسترسی به سامانه از پلوس در اوایل هفته یک است، محدود کردن دسترسی به اطلاع درباره این بحران. یوراژینت تفسیری رئیس خدمات علاقه تاجیکستان بیگ ظهورو را که گویا با یک سیم ارتباطاتی برخوردن یک تری دایدو را سبب قطع شدن علاقه با بدخشان نامید، تفسیر باورناکردنی خان و گفت شرح او برعکس با آتش نگرانی مردم روغن می‌ریزد که امکان ارتباط با پیوندان خود را گم کرده‌اند. با گفته این رسانه در پس منظر شایعات برخواسته، بسیاری ها این سوال را مطرح می‌کنند که آیا حکومت چه چیزی را می‌خواهد پنهان کند. نشریه کمرسان چاپ مسکو نوشت که مخالفان امام علی رحمان در بدخشان به رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین مراجعه کردند که در امر ختم نزاع کمک کند. اقبال شاه مبارک شایف نماینده حزب دموکرات تاجیکستان جناح محمد روزی اسکندروف با کمرسان گفته است روسیه تنها نیروی معتبر است که میتواند به طور واقعی به وضع پیش آمده در پامیر تاثیر کند. مبارک شایف مذاکراتی را که در خارق جریان دارد مذاکرات تحت ملی افتومات و غیر واقعی نامیده، از موقع وزارت خارجه روسیه اظهار تاسف کرده است که با گفته او از دوشنبه حمایت میکند. فیودر لوکیانوف سردبیر مجله روسیه گلوبال نپالیتیکی در مطلب تحت عنوان آسیای مرکزی به صاحب نویش تشنج وضع در تاجیکستان شوریهان را به یاد جنگ شهروندی برد که رسما هنوز 15 سال پیش انجام یافته بود. میخائیل تیشنکا مطلبش در لنترور را متعه کردن پامیر نام گذاشته می نویسد مقامات تنها با یک قسم اهداف عملیات خارق نائل شدند، ولی رهبر گروه خود سر غیب زده است. تیشنکا بهانه رسمی آغاز عملیات را مشکوک و حتی بی‌معنی عنوان کرده می نویسد به خاطر بازداشت 4 گمانبر در قتل جنرال نظرف و میدان محاربه تبدیل دادن مرکز یک ولایت شیوه درستی تحقیق کشتار نیست. تحلیلگر روس آرکادی دوبنوف گفته است که حتی اگر نظرف را نمی‌کشتن پس حتما بهانه دیگری می‌بافتن تا در یک سال باقی مانده تا انتخابات نوبتی که رحمانوف رقیب جدی به جز از مخالفین مصالحش نداشت این نش را بیرون کنند. با عقیده دوبنوف یک هدف بحران خاروخ شاید تلاش تقسیم بازار قاچاق مواد مخدر باشد. الکساندر خرمچیخین تحلیلگر پژوهشگاه تحلیل‌های سیاسی و نظامی روسیه گفته است جنگ شهروندی در بدخشان عملا هیچگاه قطع نشده بود، تنها کمی تسکین یافته بود و با خروج نیروهای غرب از افغانستان و بروز طالبان این جنگ میتواند دوباره در بگیرد. لئونید ایواشوف مدیر اکادمی مسائل ژئوپلیتیکی روسیه گفته است تاجیکستان امروز آسیب پذیرترین کشور آسیای مرکزی از نگاه نزاع‌های داخلی است، ولی از نگاه او حکومت رحمان باید به سر خود این مشکلش را حل کند، نه اینکه باز هم به امید دست یاری مسکو شود. مجله بریتانیایی اکونومیست نوشت در بدخشان معمولا به پیشوای اسماعیلی ها آقاخان چهارم احترام بیشتر قائلان تا به رئیس جمهور امام علی رحمان. به نوشته مجله در پس درگیری ها در این ولایت دوردست غالبا قاچاق مواد مخدر و هم سیاست ساده است و آقای رحمان هیچگاه فراموش نمیکند که این مردم در سالهای جنگ خونین شهروندی از او حمایت نکرد. پژوهشگاه جنگ و صلح آتشبس در بدخشان را آتشبس مشکل به قلم داده نوشت اکنون شرکت ها طلب های خود را پیش گذاشتند که از جمله از بمب ها برچیدن سنایپر ها و خروج نیروهای اعزامی از خارق و تپه های اطراف آن را در بر می گیرد. رسانه ها همین طور تصمیم رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان برای لغو سفرش به رسم افتتاح بازی های المپیک لندن را به وضع خارق بستگی داده می نویسند و در روزا کشیدن حل این بحران اختیار دیگری را به جز از لغو سفر لندن برای آقای رحمان باقی نمی گذارد. رویترز از قول یک منبع در مقام های امنیتی نوشت که آنها در مذاکرات از چریکه ها به دولت سپردن همه 4 گمانبر در قتل عبدالله نظرف و شمولی طالب ایامبک و فرمانده قطعه مرزی اشکاشم را طلب میکنند. با گفته این منبع آتشبس به خاطر مذاکرات شاید 1 الی 2 هفته ادامه کند، ولی با تعبیر او آتشبس به هر صورت بهتر از جنگ و درگیری است. شنونده عزیز، شما در باره حوادث بدخشان چه نظر دارید؟ با رادیو آزادی نظر خود را بنویسید، هم توسط سامانه ما آزادی.org، هم توسط تورنامه‌های آزادی در فیسبوک و مای میر، و یا با رادیو آزادی زنگ زنید.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیو آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
بله شنوندگان گرامی، با این شماره به ما یک زنگ یا یک SMS بفرستید و رادیو آزادی حتما با شما در تماس خواهد شد. و در ادامه مجله، ادامه موضوع های تاجیکستان، روند اوربانیزاسیا یا شهری‌شوی در تاجیکستان ایست کرده است. بنا به آخرین آمار، تناسب اهالی شهر نسبت به اهل روستا در ترکیب جمعیت تاجیکستان یک اندازه کاهش هم یافته است. علت این پدیده اما چیست؟ سرشدن دل مردم از کوچیدن به شهر، یا تولد بیشتر در مناطق روستایی، یا چیزی دیگر؟ پاسخ این سوال‌ها در گزارشی که خبرنگاری آزادی عبدالله اشار از دوشنبه فرستاده است.
روند اوربانیزاسیا و یا کوچش اهالی از دهات به شهر در تاجیکستان قطع شده است. بختی محمدی و رهبری اگنتی امور تاجیکستان در مورد تناسب اهالی شهرنشین و دهاتی در کشور گفت:
تناسب اهالی شهر و دهات باقی مانده است در سطح سال 2000.
27% به سال 2000 و 27% شهر در 2010 همین قدر این در برای جویشون این شهر رو بازم نشد. لیکن زمبو یک از شهرها دیوود گذاشتن و یک از دیوود ها با شهرها گذاشتن که همون وای رقم باقی ماند. جویشون علیس شد.
اما خانم محمدی و افسود که تناسب اهالی دهات و شهر در نسبت سال 1989 کاهش یافته است. اگر در آن سال 34% اهالی تاجیکستان در شهرها زندگی میکردند و طرز حیاتی شهری داشتند، حالا باشد 27% در حدود شهر زندگی میکنند و خلاص. در همین حال زیبا اسماعیل و معاون رهبری اگنتی آمار میگوید در شمارش اخیر اهالی که سال 2010 برگزار شد، آمار فوند منزل شهروندان نیز گردآوری گشت. محض هین شمارش منزل شهروندان معلوم شده است که در کشور 5 شهر از مقام خود محروم شده اند.
5 شهر ستاتوس شهرک رو گرفتند: یوون، 5، غفورف، شروب و
هیسار. خانم اسماعیلوا سببی به شهرک تبدیل شدن این شهرها را شهر نداد و گفت این به صلاحیت نهاد زیر رهبری او ربط ندارد. اما کارشناسان میگویند سببی از مقام خود محروم شدن این شهرها فلج گشتن همه گونه انفراساختار خاص شهر، نظیر مرکز یگانه گرمیدهی، خط آب و مرکزهای فرهنگی در زمان استقلالیت است. اقتصاددان ها میگویند اوربانیزاسیا در کشورهای روبروش یک روند طبیعی است. کارشناسان تاجیک هم نبود اوربانیزاسیا را به کند بودن رشد اقتصاد در تاجیکستان پیوند میدهند. دولت عثمان اقتصاددان تاجیک و سابق وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیک سبب اصلی زیاد نشدن اهالی شهرهای تاجیکستان را چنین شرح داد:
شهرها وقتی مثلا بزرگ میشوند نفوس در آنها زیادتر میشود، وقتی که در آنها بیشتر کارخانه های عظیم و نقشه های عظیم اقتصادی مطرح شود. در تاجیکستان مثلا در دوشنبه و دیگر شهرهای تاجیکستان در طول 20 سال استقلالیت با یعنی یا کار نکردن یا کم مثال که تماما فعال نشدن مثلا کارخانه های صنعتی، فکر میکنیم یکی از سبب اصلی شست که مثلا از بالاروی اهالی شهرها کاسته است.
کلانترین شهری تاجیکستان دوشنبه حالا رسما 745 هزار نفر اهالی دارد، ولی شهرداری دوشنبه میگوید که در پایتخت نزدیک به 1 میلیون نفر به قید رسمی زندگی میکنند. سبب چنین حالت را کارشناسان در بی‌سابقه بلند بودن نرخ منزل در پایتخت کشور میدانند. تاجیکستان از جهت شماره اهالی شهرنشین در بین 200 کشور دنیا در جای 173 و در میان کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل در جای آخران قرار دارد. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
ایست کردن روند اوربانیزاسیا یا شهری‌شوی در تاجیکستان. و در پایان برنامه یک مطلب المپی. امروز 27 ایول در لندن بازی‌های تابستانه المپی رسما باز خواهد شد. طی 3 هفته قریب 17 هزار ورزشکار از 204 کشور دنیا برای دریافت 4700 مدال المپی وارد رقابت خواهند شد. اما اگر صرف از نگاه رقم‌ها به این المپیاد نظر افکنیم، پس می‌بینیم که 2. شماری زنهای ورزشگر است که برای بار اول با نمایندگی از عربستان سعودی در بازی‌های لندن شرکت می‌کنند. واجان شهرخونی در سبقت گوشتی دزیدو و سارا اتور در دویدن با مسافه 800 متر از این سلطنت محافظه‌کاری که تا حال از ارسال ورزشکاران زن به بازی‌های المپیک سرکشی می‌کرد نمایندگی خواهند کرد. 3. رقم کشورهایی است که بار اول ورزشگران زن را به المپیاد می‌فرستند، به جز از عربستان سعودی امسال قطر و برونه هم به این کار اقدام کردند. 3. همچنین شماره بازی‌های المپیک که پایتخت بریتانیا میزبانی کرده است. لندن در سال‌های 198 و 1948 میزبانی المپیاد بود و هم میزبانی بازی‌های امسال که تحت شعار تشویق نسل نو صورت می‌گیرد. 16. این رقم در بازی‌های المپیک شماره ورزشکاران است که از تاجیکستان نمایندگی می‌کنند. مخلصان آنها امیدوارند که شماره نشان‌های المپیک تاجیکستان است از این رقم کمتر نخواهد آمد. 26. تعداد نوهای ورزشی که در بازی‌های لندن 17000 ورزشگر در 38 نمود برای مدال‌هایش قوه خواهند آزمود. 71. سینی کهنسال‌ترین شرکت کننده این بازی هاست. هیروشی هوکتسو از ژاپن در اسب سواری با اسب همگی 15 ساله‌اش ویسپر به میدان خواهد برآمد. هوکتسو در تاریخ بازی‌های المپیک بعد از تیراندازی 72 ساله شوید اسکار سوان که در المپیاد سال 1920 در آنتورپن سازوار نشان برنجی شده بود، کهنسال‌ترین شرکت کننده بازی‌های المپیک به شمار می‌رود. 4700 جمعی میدال هایی است که در بازی های المپی و پارا المپی لندن برایشان رقابت خواهد شد. در روی هر میدال تصویر نیکه خدای پیروزی در اساطیر یونان قدیم و در پشت نشان ها رمز المپیاد سال 2012 نقاشی شده است. هر نشان المپی 400 گرم وزن داشته، قریب 5 گرمش از تیل است. 10000 شماره حجتخانه های موقتی است که در سراسر مکان های برگزاری سبقت های المپیک گذاشتند. 12000 متر مربع مساحت فقط بومی یک تالار آبازی است که حتی از استادیوم ویمبلی قریب 1.5 مرتبه بزرگتر است و برای پر کردن 3 حوضش 10 میلیون لیتر آب لازم بوده است. 17000 ورزشگر از 204 کشور در لندن هنر نمایی خواهند کرد. 18000 سرباز بر اضافه 20000 پلیس و 55 تیم سکوی بوگیر امنیت بازی های تابستانه المپیک را حفظ کرد و هوای لندن را در این شب و روز شبکه موشک‌های زمین به هوا تحت نظاره شبانه روزی خواهد داشت. 20000 خبرنگار و عکسبردار از جریان المپیاد لندن گزارش خواهند داد. 80000 شماره جای‌های نشست در ورزشگاه المپیک که 53 متر بلندی و 14 چراغ مناره 70 متری دارد، برای ساختن این ورزشگاه 800000 تن خاک را بیرون کشیده‌اند. 9 میلیون چیپته باید در مسابقات لندن فروخته شود. ارزش چیپته ها از 3 تا 3000 دلار برای بهترین جای ها در مراسم گشایش بازی ها را تشکیل می دهد. انتظار می رود در رسم افتتاح المپیاد تا 500000 نفر شرکت کنند. 4 میلیارد شماره احتمالی آنهایی است که رسم گشایش بازی های لندن را در سراسر جهان تماشا خواهند کرد و 13 میلیارد دلار مبلغی است که برای تهیه المپیاد امسال خرج شده است. یعنی هر ساعت این بازی ها برای مسئولانش تقریبا با بهای 10 میلیون دلار تمام می شود. شنونده عزیز، با این مطلب رسیدیم به پایان نشر برنامه جمعه 27 ایول. گفتارهای ما را بعد از یک ترانه مجله های دنیای اقتصاد و آینده ساز میوزیک ادامه می دهند. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.
کنارم ننشستی، دلی زارم را شکستی، از آبی غمی تو برد از دلم را، از آبی غمی تو برد از دلم را. در سینه چو غم دارم، هر روز و شبی دارم، آتش به جانم دارم. در سینه چو غم دارم، هر روز شب دارم، آتش به جانم دارم.